ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. عملیات تخلیه اطراف سد کاخوفکا در اوکراین همچنان ادامه دارد. با گذشت 24 ساعت آتش سوزی در انبار چسب تهران هنوز مهار نشده است و 3 معترض بلوچ به 30 سال حبس محکوم شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما میتونید هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و اگر که نظری دارید درباره آنچه که به شما ارائه میشه میتونید با همکاران من از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در میونش بگذارید. با گذشت 24 ساعت از تخریب سد کاخوفکا در اطراف خرسون در اوکراین، مقام‌های محلی از ادامه عملیات تخلیه در اطراف این سد خبر دادند. بنابر گزارش ها سطح آب در روستاهای اطراف رودخانه تا طبقات بالای ساختمان ها رسیده و ساکنان این مناطق شب را بر روی پشت بام ها به صبح رساندند. مدیر دفتر کمک رسانی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره عواقب جدی و ماندگار این رخداد هشدار داد. به گزارش رویترز دست کم 42 هزار نفر در این منطقه در خطر آب گرفتگی هستند. اوکراین و متحدان غربی آن روز سه‌شنبه روسیه را به انفجار این سد متهم و آن را یک جنایت جنگی آمدانه توصیف کردند. کاخ کرملین هم نیروهای اوکراینی را به تخریب این سد متهم کرده و گفته که هدف از این اقدام انحراف افکار عمومی از شکست ضد حملات اوکراین به مواضع ارتش روسیه است. در پی اعلام خبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر رونمایی از یک موشک هایپرسونیک، کاخ سفید و دولت بریتانیا بر لزوم مقابله با آنچه اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی ایران نامیدند تاکید کردند. در ارتباط با این خبر گزارشی رو بشنوید از شاهین بشیری که نگاهی کرده به واکنش‌هایی که به این اقدام صورت گرفته.
کاخ سفید و دولت بریتانیا روز سه‌شنبه 16 خرداد به ادعای سپاه پاسداران در خصوص رونمایی از یک موشک هایپرسونیک واکنش نشان داده و بر لزوم مقابله با اقدامات مخرب جمهوری اسلامی تاکید کردند. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره رونمایی سپاه پاسداران از موشک هایپرسونیک گفت دولت بایدن از آغاز کار خود بسیار شفاف، دقیق و قاطع علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به ویژه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک پیشرفته این کشور دست به اقدام زده است. این مقام کاخ سفید اضافه کرد که ایالات متحده خیلی شفاف تحریم‌های خود را وضع کرده و عملاً با فعالیت‌های ایران در منطقه از جمله برنامه موشک بالستیک مقابله می‌کند. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 16 خرداد با رونمایی از یک موشک مدعی شد که این موشک از نوع هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های موافق صوت است که می‌تواند 15 برابر سرعت صوت حرکت کند. رسانه‌های حکومتی ایران و مسئولان سپاه مدعی شدند این موشک که فتاح نام گرفته می‌تواند از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کند، اما برای این مدعای خود مدرکی ارائه نکردند. برد این موشک 1400 کیلومتر، سرعت آن 13 ماخ و موتور آن از نوع کروی با سوخت جامد اعلام شده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه، در مورد راستی آزمایی ادعاهای مقامات ایرانی در زمینه توان موشکی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید.
یکی از مسائلی که در مورد موشکایی که با اسمهای مختلف از طرف جمهوری اسلامی تست میشه و رونمایی میشه این استش که هیچ کدوم از اون توانمندی ها واقعا قابل راست آزمایی نیست. به خاطر همین هنوز نسبت به توانمندی این موشک ها با توجه به اون آمار و ارقام و نوع اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی میدن مقداری در واقع شک و شبهه وجود داره.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در بیانیه حکومت ایران و برنامه موشکی آن را تهدیدی برای جهان دانست. در این بیانیه آمده است ایران به رغم درخواست‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل برای توقف برنامه موشکی خود ساخت یک موشک بالستیک جدید را اعلام کرد و این تنها چند هفته پس از ادعای پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک با توانایی مشابه از سوی ایران است که نشان دهنده بی‌توجهی مداوم این کشور به محدودیت‌های بین‌المللی و تهدید جدی این حکومت برای امنیت جهانی است. وزارت خارجه بریتانیا اضافه کرده در کنار شرکای خود بریتانیا متعهد به انجام هر گام دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای و مسئول دانستن این حکومت برای فعالیت‌های مخربش در سراسر جهان است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آبان ماه گذشته نیز مدعی شده بود که این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و فکر نمی‌کند تا ده‌ها سال بعد هم فناوری پیدا شود که بتواند با آن مقابله کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجم اسفند ماه گذشته در زمان اعلام تجهیز ایران به یک موشک دوربرد اروپا را هم تهدید کرده و گفته بود قادریم تا 2000 کیلومتر ناوهای آمریکایی را بزنیم که این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی هاست که امیدواریم احترام خود را نگاه دارند. امیرعلی حاجی‌زاده در آن زمان هم با ادعای ساخت موشک جدید هایپرسونیک گفته بود که به باور او آمریکا دیگر هیچ برتری نسبت به ایران ندارد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، معتقد است نیت واقعی جمهوری اسلامی از به رخ کشیدن توان نظامی خود به خصوص در زمینه موشکی در واقع بخش بازدارنده آن است.
همه این کارها واقعا یه حالت بسیار واکنشی داره، بستگی این به این داره که واقعا در عرصه سیاسی داره چی میگذره و بخشی از این برمیگرده به تهدیدهایی که اسرائیل مرتب اعلام میکنه که اگر جمهوری اسلامی به برحال سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه ما خودمون حمله میکنیم، با آمریکا حمله میکنیم، برنامه مشترک داریم و صحبتهایی از این دست. تمام اینها به باور من حالت واکنشی داره، میخواد نشون بده که ما توان کافی داریم که جلوی این حملات بایستیم. یه حالت به حساب میخواد سیگنال بده به کشورها بیجه به اسرائیل، در حالی که در حال حاضر خوب میدونیم که روابطش رو داره با عربستان کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر میکنه. اینها پیام است برای اسرائیل و برای آمریکا.
رونمایی های پیاپی از انواع موشک ها از سوی جمهوری اسلامی و اظهارات تهدیدآمیز مقامات سپاه در حالی است که تنش ها بین ایران با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران همچنان بالاست و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی به یکی از نقاط اختلاف مهم میان ایران و طرفهای مذاکره در احیای برجام تبدیل شده است. در روزهای اخیر وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک دیگر بالستیک با نام خیبر خبر داده بود که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اما ادامه خبرها از رادیو فردا. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید به گذشت 24 ساعت از وقوع آتش سوزی در انبار چسب تهران آتش همچنان در قسمت زیرزمین مشتعل است. جلال ملکی با اشاره به وجود انبارهای بزرگتر در قسمت زیرزمین گفت تنها یک راه برای رسیدن به این انبارها وجود داشت که با توجه به امکان ریزش ساختمان عملیات تهاجمی در زیرزمین سخت و زمانبر بود. این آتش سوزی در حالی در بازار سید ولی تهران رخ داد که معاون بازرسی کل کشور روز 16 خرداد درباره وضعیت ناایمن بازار تهران هشدار داده و خواستار رسیدگی به آن شده بود. تارنمای هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند از صدور احکام 30 سال حبس برای 3 معترض بلوچ در اعتراض‌های 1401 خورشیدی خبر داد. حسین کاشانی اصل، عادل گرگیج و علی احمد بریچی هر کدام به 10 سال حبس در تبعید و همچنین 3 ماه زندان تعزیری محکوم شدند. آنطور که هالوش نوشته این 3 نفر از دوستان خدانور لجه‌ای از معترضان کشته شده در جریان اعتراض‌های زاهدان بودند. و در خبری دیگر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در دیدار وزیر خارجه این کشور با ولیعهد عربستان مسائل حقوق بشری هم مطرح شده است. نگاهی کنیم به جزئیاتی بیشتر درباره دیدارهایی که در عربستان صورت گرفته با ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به شهر جده در عربستان سعودی رسید و بامداد چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. گفتگویی که 1 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید. منابع آمریکایی میگویند که روابط با اسرائیل، تنش‌های یمن، درگیری‌ها در سودان و حقوق بشر از مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدار بودند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رسمی از جو خوب گفتگوها خبر داد و از منافع مشترک و همچنین وجود برخی اختلافات سخن گفت. اما این دیدار در حالی صورت گرفت که جوی از اختلافات میان واشنگتن و ریاض بر روابط دو جانبه حاکم است. از مسئله تعامل با جمهوری اسلامی ایران گرفته تا امنیت منطقه‌ای، قیمت نفت و حقوق بشر. ساعتی پیش از رسیدن آقای بلینکن به عربستان سعودی، سفارت ایران در ریاض، پایتخت عربستان، بازگشایی شد. حسن زرنگار، کاردار سفارت ایران در این باره به خبرگزاری رویترز گفت:
با تلاش چین و کشورهای دیگر راهی ایجاد شد تا عربستان سعودی و ایران یکدیگر را بفهمند و اکنون روابط خود را از سر گرفتند و سفارتخانه ها را بازگشایی کردیم. خوشحالم که چین تلاش ها و همکاری های خوبی در این زمینه دارد.
از سرگیری روابط میان تهران و ریاض که میانجیان چین است، کشوری که از رقبای اصلی آمریکا است. 19 اسفند 1401 پس از 7 سال و 2 ماه قطع رابطه، ایران و عربستان سعودی از پکن پایتخت چین توافق برای اثرگیری روابط را اعلام کردند. بازگشایی سفارت ایران در عربستان سعودی ساعتی پس از آن بود که سپاه پاسداران از موشک بالستیک هایپرسونیک که فتاح نام نهاده رونمایی کرد، رویدادی که واکنش آمریکا را برانگیخت. ودان پتل، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت:
نگرانی های ما درباره برنامه موشکی ایران همچنان پابرجاست. نظام حاکم بر ایران همچنان به بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد، از جمله از راه گسترش جنگ‌افزارهای خطرناک. ایالات متحده به همراه متحدانش از جمله در منطقه به اقدامات خود برای مقابله با رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران ادامه می‌دهند. ما به استفاده از مجموعی از ابزارها و راهکارها برای مواجهه با تلاش‌های ایران در توسعه برنامه موشکیش پایبندیم.
یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل از محورهای گفتگوهای جدی بود. عربستان سعودی برقراری روابط همسایگانش یعنی امارات و بحرین با اسرائیل را تایید کرد، اما خودش حرکت در این مسیر را مشروط کرد. شرط‌های ریاض، نخست حل و فصل مناقشه فلسطینی اسرائیلی و همچنین آنگونه که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، در اختیار داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است. بنابراین گزارش، آمریکا با شرط دوم مخالفت کرده، مگر اینکه بر پایه توافق‌ها عربستان از غنی‌سازی اورانیوم و باز فراوری پلوتونیوم منع شود، دو فناوری که می‌تواند به ساخت اسلحه اتمی منتهی شود. دو روز پیش از سفر بلینکن به جده، عربستان سعودی از کاهش 1 میلیون بشکه تولید نفت روزانه خود خبر داد و به ادامه سیاست کاهش تولید نفت اوپک رأی داد، سیاستی که واشنگتن معتقد است در شرایط کنونی میتواند به سود روسیه که از کشورهای صادرکننده نفت باشد. کشوری که بیش از یک سال از آغاز تهاجم نظامیش به اوکراین میگذرد، تهاجمی که آغازگر دور تازه از تنش میان مسکو و غرب بود. همچنین قرار است دو روز پس از سفر آقای بلینکن، ریاض میزبان کنفرانسی بزرگ با موضوع سرمایه‌گذاری عربی چینی باشد. و اینکه ساعتی پیش از رسیدن آنتونی بلینکن به جده، محمد بن سلمان در همین شهر با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و یکی دیگر از کشورهایی که با آمریکا رابطه خصمانه دارد دیدار و گفتگو کرد.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. همچنان شما شنونده بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید با نگاهی به مسائل روز، اما در فرصت زمان کوتاهی که به پایان این بخش خبری باقی مونده، خاطر نشون میکنم که شما میتونید آنچه که شنیدید رو حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. و در پایان هم یک مروری داشته باشیم بر کوتاهی از آخرین خبرها. با وجود انتقادهای بسیار از تغییر ساعت کار ادارات از روز 16 خرداد، ابراهیم رئیسی اقناع‌سازی افکار عمومی از این تصمیم را امری مهم ارزیابی و بار دیگر از آن دفاع کرد. نتایج پژوهش اخیر انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد دانش آموزان ایرانی از لحاظ سطح سواد از ضعیف‌ترین ها در جهان هستند. این آزمون که به پرلز مشهور است با هدف سنجش کیفیت آموزش دانش آموزان جهان هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود و شقایق دهقان به اتهام حضور بدون حجاب شرعی به 10 روز حبس محکوم شد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.